22 به وقت ایران. شنبه 15 اکتبر 2011 میلادی، 23 مهر ماه 1390 هجری شمسی. سلام و شامگاهتان بخیر. شامگاه بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله خبری رادیو فردا. در آغاز میرعلی حسینی با تازه ترین خبرها.
با سلام به همگی. عربستان سعودی به طور رسمی از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا شورای امنیت آن سازمان را در جریان آنچه توطئه نفرتبار برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامید قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اسپا، این درخواست از سوی نمایندگی رسمی این کشور در سازمان ملل متحد به بان کی مون ارائه شده است. بر پایه این گزارش، عربستان سعودی خواستار مجازات تمام کسانی است که در این اقدام نفرت‌آور دست داشتند. ایالات متحده سه‌شنبه گذشته جمهوری اسلامی را متهم کرد که دو شهروند ایرانی قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند. تهران این اتهام را به شدت رد می‌کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اتهام توطئه تهران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا گفت: ما به زودی تمام اتهام زنندگان به ایران را به شرمساری خواهیم کشاند. به گزارش خبرگزاری فارس وی افزود: درصد بالایی از مردم عربستان به این سناریوی تصنعی واقفند و می‌دانند که این پوششی بر شکست‌های آمریکا در داخل و خارج است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که سعودی‌ها با رعایت تمامی جوانب احتیاط به این موضوع بپردازند، چون دشمن همواره می‌خواهد بین کشورهای منطقه تفرقه ایجاد کند. سعودی‌ها هم عاقل‌تر از آن هستند که وارد این بازی سیاسی شوند. پایان نقل قول. پیشتر آیت الله خامنه‌ای در واکنشی مستقیم به اتهام آمریکا که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده، این اتهام را مهمل خواند. آقای خامنه‌ای در ادامه سفرش به استان کرمانشاه گفت: این اتهام که به چند ایرانی زده شده بی‌معناست. او افزود: جمهوری اسلامی در برابر دشمنان می‌ایستد و عقب نشینی نمی‌کند. قرار است احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، امروز به وقت آمریکا تا آخرین ساعات اولین گزارش خود را منتشر کند. بر پایه گزارش‌ها، احمد شهید با برشمردن موارد متعدد سرکوبی فعالان حقوقی، مدنی و سیاسی، تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مجازات اعدام، وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. او همچنین تأکید کرده که نماینده جمهوری اسلامی در ژنو با درخواست‌های او برای دیدار موافقت نکرده و به او اجازه سفر به ایران نیز داده نشده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه ایرانی مدافع حقوق بشر، به رادیو فردا گفته بود که احمد شهید ارزیابی خود را بر اساس گفتگو با نهادها و ایرانیان فعال در زمینه حقوق بشر و اسناد و شواهد موجود تهیه خواهد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز این مجمع اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن را تبلیغات سوء استکبار جهانی خوانده که به طور هماهنگ با گزارش احمد شهید، گزارش ویژه حقوق بشر سازمان ملل و سخنان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. در درگیری میان جناح‌های نظامی وفادار و مخالف رئیس جمهوری یمن و معترضان در صنعا، دست کم 6 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. آقای طاهری.
میرعلی حسینی، تازه ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله خبری این ساعت. کار توطئه ترور مرگبار در واشنگتن به سازمان ملل می‌کشد. توطئه‌ای که در آن جمهوری اسلامی متهم است. بر پایه خبری که دقایقی پیش رسید، نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل خواستار طرح این پرونده در شورای امنیت آن سازمان شده است. با امیر طاهری، کارشناس در لندن، در همین زمینه گفتگویی زنده خواهیم داشت. از سوی دیگر خواهیم دید که برای نخستین بار آیت الله خامنه‌ای واکنش نشان داده است. واکنش به اتهام توطئه‌های مرگبار تروریستی جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی میگوید این اتهام مهمل است. از استعفای علی مطهری نماینده خبرساز اصولگرای مجلس شورای اسلامی آگاه می‌شوید. همه اینها و بیشتر در مجله رادیو فردا. دقایقی پیش عربستان سعودی اعلام کرد که از بان گیمون دبیر کل سازمان ملل رسما خواسته است که چند و چون طرح توطئه قتل سفیر آن کشور در واشنگتن را با شورای امنیت آن سازمان در میان بگذارد. در این توطئه جمهوری اسلامی متهم شماره یک است. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، نماینده دائم ریاض در سازمان ملل متحد روز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور از سازمان ملل خواسته است به این توطئه نفرت انگیز رسیدگی کند. جان خاکزاد از رادیو فردا اطلاعات بیشتری در همین زمینه برای ما دارد.
به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل متحد روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که این کشور به طور رسمی از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است که شورای امنیت را در جریان به گفته ریاض توطئه شنیع ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده قرار دهد. نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در بیانیه خود این توطئه را نقض قوانین بین المللی، قطعنامه های سازمان ملل متحد و همه کنوانسیون ها و معیارهای انسانی دانسته است. نمایندگی عربستان خطاب به بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرده است همه کسانی که در این اقدام شنیع دست داشتند باید محاکمه شوند. ایالات متحده روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که دو شهروندش به نامهای منصور ارباب سیار و غلام شکوری قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند، اتهامی که به شدت از سوی تهران رد شد. روز شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با رد اتهامات مطرح شده علیه ایران گفت آنها با نسبت دادن یک تهمت مهمل و بی‌معنا به چند ایرانی تلاش کردند بهانه‌ای به دست آورند و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مدافع تروریسم مورد هجوم تبلیغاتی سیاسی قرار دهند، اما این توطئه نیز نگرفت و نخواهد گرفت. پیش از این سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی نیز گفته بود کشورش در قبال این توطئه پاسخی حساب شده خواهد داد.
جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. توطئه تروریستی مرگبار در واشنگتن. ریاض خواستار طرح این توطئه در سازمان ملل متحد شده است. رسماً با نوشتن نامه‌ای به بان گی‌مون دبیر کل آن سازمان. هم‌اکنون امیر طاهری نویسنده، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن آن سوی خط تلفن است. آقای طاهری با خوش آمد به شما. نامه به آقای بان رسما تحویل شده. حالا چه خواهد شد؟
حالا آقای بان گی‌مون بایستی تصمیم بگیره که آیا این مسئله رو به شورای امنیت ارجاع بده یا نه.
و چقدر بخت این هست که احتمال این هست که تصمیم بگیره که این کارو بکنه و به شورای امنیت ارجاع کنه؟
به احتمال قوی این کار رو خواهد کرد، برای اینکه بدون تردید عربستان سعودی قبلا با آقای بان گی‌مون صحبت کرده و آقای بان گی‌مون لااقل تلویحا وعده داده که این مسئله به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. در صورتی که چنین اطمینانی از آقای بان گی‌مون داده نمی شد، بدون تردید عربستان سعودی نمی اومد که این مطلب رو آشکارا اعلام بکنه و حتی نامه‌ای بنویسه به آقای بان گی‌مون. بنابراین مذاکرات دیپلماتیک در این زمینه قبلا انجام شده و این مسئله در شورای امنیت مطرح خواهد شد.
پس اگر این فرض رو یقین بگیریم، تا طرح اون در شورای امنیت چه عواقب سریع برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
سه تا عاقبت سریع خواهد داشت. عاقبت اول این است که در حال حاضر میدونید جمهوری اسلامی ادعا میکنه که تمام این مسئله ساختگی است، از طرف ایالات متحده دشمن همیشگی جمهوری اسلامی و بنابراین پایه و اساسی نداره، و به طوری که آقای خامنه‌ای دیروز یا امروز گفتند این یک مسئله مهملی بیش نیست. ولی اگر بره به شورای امنیت و شورای امنیت این مسئله رو تأکید بکنه، اون موقع جمهوری اسلامی در واقع با تمام سازمان ملل روبرو خواهد بود، چون شورای امنیت نماینده همه ملل عضو است و دیگه جمهوری اسلامی نخواهد تونست که از یک توطئه آمریکایی، شیطان بزرگ و غیره صحبت بکنه. عاقبت دوم این هست که شورای امنیت بدون تردید تصمیم خواهد گرفت که در این زمینه تحقیق بکنه، ببینه که اصل قضیه چی بوده، ماجرا چی بوده، و این هم به نوبه خودش باعث خواهد شد که نورافکن برای مدت بیشتری روی جمهوری اسلامی باقی بمونه. عاقبت سوم اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی واقعا در این زمینه مقصر بوده، بدون تردید شورای امنیت تصمیماتی خواهد گرفت برای مجازات مسببان این توطئه در جمهوری اسلامی، و البته می‌دونیم که به ساختار جمهوری اسلامی به نحوی است که چنین تصمیمی نمیتونه گرفته بشه بدون دخالت رهبران برجسته جمهوری اسلامی.
و آیا در شورای امنیت اگر که پای مجازات جمهوری اسلامی در میان بیاد، آقای طاهری، یار مؤثری ایران خواهد داشت مثل چین، روسیه، که البته دیده ایم که در گذشته چندان یار و همراه جمهوری اسلامی هم نبودند؟
این میدونین مسئله خاصی است. اگر مثلا مسئله هسته‌ای ایران بود یا مسائل دیگه بود، میشد امیدوار بود از دید جمهوری اسلامی که یا چین یا روسیه از وتوی خودشون استفاده کنن به نفع جمهوری اسلامی. ولی این مسئله تروریسمه، و چون هم روسیه و هم چین به نوبه خودشون قربانی تروریست بودند، و میدونیم که این دو کشور با هم شورای شانگهای رو تشکیل دادن که مجموعه کشورهای آسیای میانه است به اتفاق روسیه و چین برای مبارزه با تروریسم. روسیه سالها به گفته خودش از تروریست در چچنیا و تا قلب مسکو رنج می برده، و چین هم با تروریسم در شینجان یا ترکستان شرقی روبرو بوده. بنابراین برای این دو کشور دشوار خواهد بود که در یک مسئله تروریستی بیان بگن که بله، جمهوری اسلامی حق داره که از حربه تروریسم استفاده بکنه علیه مخالفان واقعی یا فرضی خودش.
با سپاس از وقتی که به ما دادید، امیر طاهری در لندن. از سوی دیگر، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به ایراد اتهام‌های تروریستی به حکومت تهران، اگر نگوییم همیشه که در اکثریت قریب به اتفاق این موارد ترجیح داده است که خاموش بماند، اما این بار رهبر جمهوری اسلامی سکوت خود را در قبال این اتهام که تهران در پی قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و بمب‌گذاری‌هایی در دو سفارتخانه در آن شهر بوده شکسته است. بر پایه این اتهام، جمهوری اسلامی با پرداخت دستمزد به یکی از اعضای بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر در مکزیک، از او خواسته است که هم سفیر ریاض در آمریکا را بکشد، هم در سفارتخانه های عربستان سعودی و اسرائیل در واشنگتن بمب گذاری کند. تا پیش از آیت الله خامنه‌ای، دیگر مسئولان جمهوری اسلامی نیز این اتهام را قویاً مردود خوانده بودند. در همین ارتباط رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و نخست از او درباره همین واکنش آیت الله خامنه‌ای از نظر بعد زمانی پرسیده است. مجید محمدی:
آقای خامنه ای روز پس از طرح این اتهام توسط دادستان کل امریکا سکوت کردند. در روز دوم پاسخ تلویحی دادند با ذکر بیفایده بودن ایران هراسی، و اما امروز پاسخ مستقیم دادند. با توجه به سکوت آقای خامنه ای در این گونه موارد، این بار ایشون باید احساس خطر کرده باشند که پاسخ مستقیم به این موضوع دادند. به نظرم تصور آقای خامنه این هست که این اتهام در افکار عمومی ایالات متحده و اروپا و همچنین برخی کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی تأثیرگذار بوده و احیانا در سیاست‌گذاری‌های دول خارجی مؤثر واقع خواهد شد، و از این جهت آقای خامنه ای احساس کردند که باید مستقیما به این اتهام پاسخ بدن.
آقای محمدی، با توجه به سابقه آیت الله خامنه ای و از بعد شخصیت شناسی رهبر جمهوری اسلامی، معمولاً در این دسته اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی مطرح میشه خیلی زود واکنش نشون نمیده. حالا امروز شنبه آقای خامنه ای کمی متفاوت با گذشته بود و صریحاً و مستقیماً به اتهام مطرح شده پاسخ داد. نوع واکنش آقای خامنه ای رو چگونه ارزیابی میکنید؟
آقای خامنه ای از دو تعبیر استفاده کرد در واکنش که این تعابیر معنیدار هست. ایشون گفتن که این طرح هم مهمل بوده و هم بی‌معنی بوده که ایران مرتکب شده باشه. مهمل بودن رو ایشون استفاده می‌کنه برای بیان این موضوع که این طرح نمی‌توانسته نتایجی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. عنوان بی‌معنی رو هم ایشون استفاده می‌کنه برای اینکه نشون بده جمهوری اسلامی اونقدر خام و بی‌تدبیر نیست که به این اقدام دست زده باشه. نکته مهم در استفاده از این دو تعبیر توسط آقای خامنه‌ای این هست که ایشون رو در موضع دفاعی قرار میده، نه در موضع تهاجمی.
حالا آقای محمدی، پرسشی که مطرحه، اما طور که خود شما گفتید که آقای خامنه‌ای گفته که این اتهام هم مهمله هم بی اساسه، حالا چرا باید آقای خامنه‌ای به این قضیه‌ای که هم مهمله هم بی اساسه واکنش نشون بده؟
در این مورد خاص روز پس از طرح اتهام یکی از مقامات امریکایی در مصاحبه ای اعلام کرده بودند که احتمال اینکه آقای خامنه ای از این طرح بی اطلاع بوده باشه بسیار اندک هست و آقای خامنه ای اطلاع داشته از این موضوع. چون در طرح این اتهام موضوع مشخصا به سمت ایشون نشانه رفته، طبعا پاسخ آقای خامنه ای رو هم می طلبیده. پاسخ ایشون برای افکار عمومی متضمن این نکته هست که اگر سخن آقای خامنه ای در نفی و انکار مورد پذیرش قرار بگیره، حداقل موضوع به عوامل خودسر در درون جمهوری اسلامی نسبت داده خواهد شد و نه به مقامات بالای رژیم.
آقای محمدی، حالا با توجه به تمام گمانه‌زنی‌هایی که میگن ممکنه ایران پشت قضیه باشه یا اینکه آمریکا، عربستان و اسرائیل این مسئله رو مطرح کرده باشن، این اتهام رو مطرح کرده باشن، نتایجی که تاکنون به دست اومده آیا به سود ایران بوده یا به ضرر ایران؟
من فکر میکنم هم از جهت افکار عمومی و هم از جهت سیاست خارجی امریکا و اتحادیه اروپا هر دو به ضرر ایران تمام خواهد شد. در سه روز گذشته شاید صدها ساعت یا شاید هزاران مطلب در مورد این موضوع نوشته شده که ایران رو در بالاترین سطح عملیات تروریستی در جوامع غربی و دیگر نقاط دنیا معرفی میکنه. حداقل پرسش بزرگی رو در برابر رفتار جمهوری اسلامی میگذاره. در بعد سیاست گذاری هم موضوع این هست که مقامات امریکایی در یکی دو روز گذشته، بالاخص دیروز در جلسه کنگره، به دنبال این هستند که تحریم‌ها رو تشدید کنند و ابتداعاً به سراغ تحریم بانک مرکزی خواهند رفت.
جمهوری اسلامی آماج اتهام تروریستی آیت الله خود به میدان آمده است. گفتگوی رضا جمالی بود با مجید محمدی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در پی گذشت چند روز از استعفای علی مطهری، چهره اصولگرای سرشناس از نمایندگی مجلس شورای اسلامی، متن کامل نامه استعفای او برای نخستین بار منتشر شده است. آقای مطهری در این نامه عدم استفاده از اختیارات قانونی مجلس در طرح سؤال از رئیس جمهوری را علت استعفایش خوانده و نوشته است: دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این مسائل به صلاح کشور نیست. وحید پوراستاد از رادیو فردا همین استعفانامه را بیشتر شکافته است.
در مقابل رئیس جمهوری که علنا میگوید فلان قانون را اجرا نمی کنم، آیا ما حق یک سوال نداریم؟ آن هم سؤالی که رأی گیری برای قانع شدن یا نشدن مجلس ندارد. آیا امضای 100 نماینده ارزش توجه ندارد؟ این بخش از نامه استعفای علی مطهری نماینده مجلس است که در روزهای گذشته به خاطر اینکه طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس به جریان نیفتاده، استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس داده تا به آن رسیدگی کنند. اما علی مطهری کیست و چه جایگاه و وزن سیاسی برخوردار است؟ سراج میردامادی، فعال سیاسی در پاریس.
آقای علی مطهری یکی از چهره‌های شاخص اصولگراهای منتقد دولت هست، هم از نظر نسب خانوادگی به یک وزنه سنگینی متصل هستش و فرزند ایدئولوژ جمهوری اسلامی مرحوم شهید مطهری هستش و هم چهره شاخص و ذی‌نفوذی در درون اصولگراها هست و در جبهه منتقدان آقای احمدی نژاد در خانواده اصولگراها صاحب نفوذ و اعتبار و حوزه تاثیرگذاری گسترده‌ای هست.
علی مطهری در بخش دیگری از استعفانامه خود با اشاره به اینکه مخالفت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای او قطعی نیست، تأکید می‌کند که بعید می‌داند رهبر جمهوری اسلامی برای امضای 100 نماینده ارزشی قائل نباشد. البته آقای مطهری دخالت دادن آقای خامنه‌ای در این گونه مسائل را هم به صلاح کشور نمی‌داند. سراج میردامادی، فعال سیاسی ساکن پاریس.
آقای علی مطهری به خوبی میدونه که این پس گرفته شدن سوال نمایندگان با اشاره رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و اینکه ایشون استعفا میده، استعفای ایشون پیامد این هستش که این نیروها هم میتونن به مرور در پی ریزش گسترده‌ای که حاکمیت داشته از حاکمیت جدا بشن و با یک شیب ملایمی صف خودشون رو از رهبری و حاکمیت جدا کنن.
علی مطهری در بخش دیگری از نامه استعفای خود نوشته است: نامه ای را حدود یک ماه پیش برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال داشته و از وی تقاضا کرده دست مجلس را در موضوع سؤال از رئیس جمهور باز بگذارند. البته این نماینده مجلس میگوید تا کنون پاسخی نیامده و سکوت آقای خامنه ای را دلیلی بر رضایت و لااقل بی‌نظریه او میداند. اما علی مطهری چند قبل هم مجلس را متهم به این کرده بود که به شعبه ای از دفتر رهبری تبدیل شده است. سراج میردامادی:
مجلس باید جایگاه استقلال خودش رو، جایگاه نمایندگی مردم رو حفظ بکنه و حداقل در ظاهر باید به گونه عمل بکنه که نظارت داشته باشه بر روند فعالیت قوه مجریه، ولی عملاً چنین استقلالی و چنین اراده و عزمی از مجلس سلب شده و رهبر جمهوری اسلامی مجلس رو تبدیل کرده به یک آلت دستی بی خاصیتی که دیگه اینقدر شور شده که در این موارد خاص آقای علی مطهری و دیگران صداشون در آمده. اما به نظر میرسه آیت الله خامنه‌ای همچنان بر روی صحنه آشکار سیاسی داره از این دولت حمایت میکنه و امثال آقای مطهری هم برای آبرو و اعتبار خودشون تلاش میکنن که مرزبندی خودشون رو با دولت و با حامیان دولت برجسته و برجسته‌تر کنن.
مطهری در پایان نامه استعفای خود تأکید کرده دو گروه با طرح سؤال از رئیس جمهور مخالفند: یکی دوستان نادان رئیس جمهور و دولت و دیگری دشمنان دانای آنها.
روزنامه دولتی ایران روز شنبه از تایید حکم 6 سال زندان برای جعفر پناهی و 20 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. اما حکم 6 سال زندان محمد رسولوف، دیگر فیلمساز متفاوت و مستقل سینمای ایران، به 1 سال زندان کاهش یافته است. این دو سال پیش به اتهام ساخت فیلمی ناتمام از وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در دادگاه محاکمه شده بودند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
خانواده جعفر پناهی روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند حکم اولیه 6 سال زندان جعفر پناهی و 20 سال محرومیت او از فیلمسازی، فیلمنامه نویسی، مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و سفر به خارج از ایران توسط دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. خانواده این فیلمساز مطرح ایرانی گفتند حکم دادگاه تجدید نظر دو هفته پیش صادر شده، اما هنوز این حکم به آنها ابلاغ نشده است. فریده غیرت، وکیل جعفر پناهی، نیز به رادیو فردا گفت از حکم دادگاه تجدید نظر بیخبر است و تنها روزنامه دولتی ایران این خبر را روز شنبه منتشر کرده است. روزنامه ایران نوشته جعفر پناهی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام چنین حکمی گرفته. آقای پناهی که از پر افتخارترین سینماگران ایرانی است و مهمترین جوایز سینمایی جهان از جمله شیر طلایی ونیز، خرس نقره برلین و دوربین طلایی کن را تصاحب کرده، در جریان اعتراضات به انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران از اصلاح طلبان و جنبش سبز به طور شفاف و علنی حمایت کرد و در فستیوال‌های بین‌المللی با شال سبز حاضر شد. دو سال پیش ماموران امنیتی با حمله به خانه‌اش، او و محمد رسولوف دیگر فیلمساز متفاوت سینمای ایران را بازداشت کرده و در دادگاه انقلاب اتهام ساخت فیلمی ناتمام در مورد اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری محاکمه شدند. محمد رسولوف نیز در دادگاه اولیه به 6 سال زندان محکوم شد. اما روزنامه ایران از تغییر این حکم در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. حکم محمد رسولوف از 6 سال حبس تعزیری به 1 سال حبس کاهش یافته است. روزنامه ایران نوشته دو فیلمساز در دادگاه اولیه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی میرعباسی حضور یافته بودند و در بخشی از کیفر خواست نماینده دادستان تهران در آن دادگاه آمده بود. جعفر پناهی و محمد رسولوف قصد داشتند با ساخت فیلمی به نام فردا با سیاه نمایی و منفی بافی درباره اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی و همراهی با فتنه‌گران اغتشاشات بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به نظام اسلامی ضربه بزنند. پایان نقل قول. حالا حکم این دو در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران، یکی عیناً تایید و دیگری به 1 سال حبس کاهش یافته. جعفر پناهی فیلم‌های تحسین شده چون بادکنک سفید، دایره، آینه طلای سرخ و آفساید را در کارنامه خود دارد، اما تاکنون هیچ کدام از فیلم‌هایش در ایران اجازه نمایش نیافتند. او خود پیش از این در گفتگو با رادیو فردا گفته بود به او اجازه کار نمی‌دهند.
در 4 سالی که آقای احمدی نژاد اومده اجازه ندادن که من هیچ گونه فیلمی بسازم و مثل دوران آقای خاتمی فیلمای من اجازه نمایشم پیدا نکرده و من هر چه فیلم رو من دادم رد شده. خود من تو این سال‌ها تنها کاری که کردم توی چندین فیلم تونستم یه مدار تاثیر داشته باشم، مشورت کنم و یا کار کنیم که فیلمای متفاوت به وجود بیاد، اما خود من اجازه کار ندارم. حاضرم نیستم ایران رو ترک کنم. به بارهان فرده بردن وزارت اطلاعات و اصلا پیشنهاد اوناست که ما از ایران بریم و ماها در مقابل این مقاومت میکنیم و میگیم نمیریم.
جعفر پناهی که 51 سال دارد اخیراً فیلم مستندی با مشتبه میر تحماس ساخته به نام این یک فیلم نیست که به یک روز از زندگی خودش میپردازد. این فیلم در جشنواره های مختلف مورد تحسین قرار گرفته است، در حالی که مشتبه میر تحماس بیش از یک ماه است که در زندان به سر میبرد.
تا حالا من موردی نداشتم. خب. یا تایید کرده یا یه ذره کم کرده.
پس من
پس نظر من میرسون 20 سال رو بدن از بین میبره و شاید روی مجازات 6 سال هم یک افتیشه
بده. پس من ساکمو آماده کنم بزنم دم درد.
جعفر پناهی کات پرینت و میبینیم که پای جنبش وال استریت را اشغال کنید به پراگ ما نیز کشیده شده است. ما همین شهری که ما درانیم. آنا کاویانی.
امروز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراه با ده ها شهر دور دنیا حرکتی برگزار شده. حرکت در شهر پراگ البته به بزرگی برخی شهرهای دیگه نیست. حدود 200-300 نفر در این حرکت شرکت کردند و خواستار مبارزه با فساد اقتصادی هستند. همچنین در شعارشون دعوت میکنن به اعتصاب سراسری. برنامه این تظاهرات اینگونه هستش که از ساعت 2 بعد از ظهر با سخنرانی در میدان جمهوری نمستی ریپوبلیکی در پراگ آغاز شده. تظاهر کنندگان به سمت قصر شهر پراگ در مرکز قدیمی شهر پراگ میرن که این البته مسافت طولانی هست و به هر حال میخوان که با این حرکتشون میگن که میخوان توجه بیشتری رو به خودشون جلب کنن تا اینکه در یک نقطه مستقر باشن. بعد در اونجا هم برنامه‌هایی دارن از خوندن دلیل تظاهر و همچنین برنامه موسیقی دارند و در طول شب هماهنگ با آنچه که در نیویورک اتفاق میفته تصمیم دارند که اگر که امکانشو داشته باشه و سرمای هوا اجازه بده در مقابل قصر شهر پراگ چادر بزنند و شب رو تا صبح در اونجا سپری کنند. این تجمع البته شکل کوچکترش هست و این گروه پرو آلت که تشکیل شده از تعدادی از فعالان سیاسی در جمهوری چک از احزاب مختلف متمایل به چپ، هفته آینده دعوت به تظاهرات بزرگتری کرده که پیش بینی می میکنه بین 5 تا 10 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کنند. عمده شعاری هم که برای تظاهراتشون در نظر گرفتن مبارزه با نئولیبرالیسم در اصلاحاتی هستش که قراره که به زودی در پارلمان جمهوری چک تصویب بشه.
با وال استریت را اشغال کنید در پراگ، ما هم به اشغال خبری امواج رادیو فردا پایان می دهیم، البته تا نیم ساعت دیگر. علیرضا طاهری.